به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. آدینه 9 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 31 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. عزیزان، نیمروز آدینه شما در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری به جز نیمروز رو پشت سر می‌گذارید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا همراهی می‌کنم. از جمله با این مطالب: ارتش جمهوری اسلامی مدعی حمله پهپادی به کویت شده است به پایگاه احمد و جابر در کویت، و عربستان سعودی از تشکیل یک ائتلاف دریایی چند ملیتی خبر داده. همین ها هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست، اما پیش از هر چیز رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد شورای صلح با گروه افراطی حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه بر سر خلع سلاح کامل به توافق رسیده است. آقای ترامپ در شبکه تروس سوشال این توافق را گامی تاریخی و بزرگ به سوی صلح و امنیت پایدار خواند و از میانجیگری مصر، قطر و ترکیه قدردانی کرد. مقام‌های حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، دستیابی به این توافق را تایید کردند. این توافق بخشی از طرح 20 بندی دونالد ترامپ برای پایان جنگ غزه است که نخستین مرحله آن مهر ماه سال گذشته به برقراری آتش بس، آزادی گروگان‌های اسرائیلی در برابر زندانیان فلسطینی و عقب نشینی محدود ارتش اسرائیل انجامید. پلیس لندن از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی بریتانیایی آذربایجانی در قبرس به ظن جاسوسی از یک پایگاه نظامی بریتانیا برای سپاه پاسداران خبر داد. مقام‌های قبرس 26 تیر ماه رشاد سلطانوف 44 ساله و ساکن شمال لندن را بازداشت کرده و اعلام کردند وی تا پایان روند استرداد در بازداشت خواهد ماند. به گفته پلیس او متهم است از اردیبهشت تا تیر ماه سال گذشته پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در آکروتیری را به طور مخفیانه زیر نظر گرفته و اطلاعات گردآوری شده را در اختیار سپاه پاسداران قرار داده است. این نخستین تحقیقات برون مرزی بریتانیا بر پایه قانون امنیت ملی این کشور است. وزارت خارجه چین اعلام کرد حمله روز پنجشنبه ایران به ساختمانی متعلق به یک شرکت چینی در شمال کویت پس از بررسی‌های انجام شده به هیچ یک از شهروندان این کشور آسیبی نرسانده است. پکن در این حال از دولت کویت خواست تدابیر مؤثری برای حفاظت از امنیت شهروندان و مؤسسات چینی اتخاذ کند. وزارت دفاع کویت روز پنجشنبه اعلام کرده بود این حمله ساختمان یک شرکت چینی را به شدت تخریب کرده و یک کارگر کشته شده است. سفارت چین در کویت بعداً گفت که فرد کشته شده شهروند نپال بوده است. این حمله در دور تازه‌ای از تبادل آتش میان ایران و آمریکا رخ داد. سپاه پاسداران اعلام کرد پایگاه هوایی احمد جابر محل استقرار نیروهای آمریکایی در کویت را با پهپاد هدف قرار داده است، اما مقام‌های کویتی می‌گویند یکی از حملات به تأسیسات غیر نظامی اصابت کرده. عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد همراه با 13 کشور دیگر ائتلافی دریایی برای تأمین امنیت کشتیرانی در باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن تشکیل داده است. وزارت دفاع عربستان هدف این ائتلاف را حفظ آزادی کشتیرانی، حفاظت از مسیرهای تجارت جهانی و خطوط انتقال انرژی عنوان کرد. داده‌های کشتیرانی مؤسسه کپلر نشان می‌دهد روز پنجشنبه 25 کشتی حامل کالا از تنگه باب المندب عبور کردند، اما تردد در تنگه هرمز همچنان محدود بود و تنها دو نفتکش از این آبراه گذشتند. دو نفتکش عموری از هرمز بدون محموله و در حال ورود به آبراه بودند. کپلر یادآور شد ممکن است به غیر از این دو نفتکش برخی شناورها با سامانه‌های موقعیت یاب خاموش از تنگه هرمز عبور کرده باشند. همزمان حمله پهپادی به کشتی‌های حامل گاز در بندر دمیات مصر نگرانی‌ها درباره گسترش تهدیدها به مسیر کانال سوئز را افزایش داده است. گزارش ها از بازداشت آریا کسایی، طراح گرافیک سرشناس و بنیانگذار استدیوی کارگاه در تهران خبر داده است. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی آقای کسایی را روز 28 تیر ماه بازداشت کردند و با گذشت بیش از 10 روز هنوز اطلاعی از محل نگهداری، دلیل بازداشت و وضعیت او در دست نیست. همچنین گزارش شده است که الهه نقیلو، طراح گرافیک، و از همکاران آریا کسایی نیز بازداشت شده و خانواده و نزدیکان او بیش از 10 روز است که از وضعیتش بی‌خبرند. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون درباره بازداشت این دو هنرمند، اتهام‌های احتمالی آنان یا محل نگهداریشان توضیحی ندادند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
و ما ممنون و مفتخر از همراهی شما عزیزان شنونده در هر کجای این جهان پهناور که هستید. بشنوید، در حالی که شب منتهی به روز جمعه با آرامش همراه بود، اما بامداد جمعه ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پایگاه احمد و جابر در کویت رو با پهپادهای انهدامی هدف قرار داده. ارتش در بیانیه‌اش گفته آشیانه جنگنده‌ها، سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات ارتش آمریکا در پایگاه احمد و جابر کویت رو هدف حملاتش قرار داده و اون رو واکنش به حملات چهارشنبه شب آمریکا از جمله به یک محله مسکونی در جزیره قشم خونده که به گزارش رسانه‌های ایران به کشته شدن چند غیر نظامی انجامیده. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام و کویت هنوز واکنشی به این ادعا البته نشون ندادن. پایگاه‌های آمریکا در کویت از اهداف اصلی ایران در دور جدید حملات متقابلش بوده و تقریبا به صورت روزانه هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی قرار گرفته. حالا این در حالیه که وزارت خزانه‌داری آمریکا هم از اعمال تحریم‌های جدید علیه 6 فرد و نهاد در ایران، چین، هند و روسیه به اتهام حمایت از هواپیمایی ماهان و سپاه پاسداران خبر داده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد افراد و شرکت‌های تحریم شده، از جمله چند شرکت که به عنوان نمایندگان فروش هواپیمایی ماهان فعالیت می‌کنند، به حفظ شبکه جهانی این شرکت هواپیمایی کمک کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه هواپیمایی ماهان با وجود فعالیت به عنوان یک شرکت غیر نظامی در جابجایی نیروهای قدس سپاه، انتقال تجهیزات نظامی و تسهیل تامین و حمل پهپادها و تسلیحات برای جمهوری اسلامی نقش داشته و وزارت خزانه داری آمریکا همچنین استودیوی استارتاپ داده نگار رو به دلیل اونچه ارتباطش با سپاه پاسداران و حمایت از عملیات نظامی ایران خونده تحریم کرده. با توجه به تمام اینها و بسیاری خبرهای دیگر، حالا خواهی نخواهی یک پرسش کاملا مطرحه: آیا احتمال گسترش درگیری‌ها به کل منطقه وجود داره؟ آیا متحدان منطقه‌ای آمریکا علیه ایران وارد عمل خواهند شد؟ پرسشی که همکارم مهران کریمی با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، در میان گذارده.
ببینید، ایالات متحده به نظر من داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش همراستا و هماوا بکنه، برای اینکه در واقع اونها هستند که بیشتر در تیررس جمهوری اسلامی قرار دارن. اما الان اختلاف نظرهایی که بین اون کشورها وجود داره، به ویژه ما الان میبینیم که عمان و قطر در یک سوی این داستان قرار گرفتن، ولی امارات متحده عربی، بحرین، کویت و تا حدی عربستان سعودی در یک طرف دیگر قرار گرفتن. ایالات متحده به نظر من داره کوشش میکنه که به این کشورها بگه اگر شما امنیت ملیتون براتون حائز اهمیت هست، پس باید در راستای مقابله با جمهوری اسلامی یک صدای واحد داشته باشید. اما خب از طرف دیگری هم همین علاقمندی امریکا به اینکه یک میانجی یا یکی دوتا میانجی در منطقه برای خودش حفظ بکنه، داره یک نفاق افکنی هم بین این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میکنه. به همین جهت هست که من بر این باورم جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه زمان بخره، سعی میکنه که با یک حمله به اردن، ولی از طرف دیگر با یک حمله به کویت و بعد یک مقداری سکوت و صحبت کردن با عمان، اینقدر زمان بخره که ماجرا رو بتونه از این نیازمندی فعلی امریکا به یک پاسخ سهمگین تبدیل بکنه به یک ماجرای طول و درازدار که بتونه خودش رو وارد اون منطقه نه فقط انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، بلکه انتخابات پارلمانی اسرائیل هم بکنه، که بعد شاید با نتیجه این انتخابات یک راهکار جدیدی برای جمهوری اسلامی به وجود بیاد و به قول معروف از همون برنامه از این ستون به اون ستون فرجه استفاده بکنه.
گزارش اخیر وال استریت جورنال اشاره کرده به دو نگاه در داخل پنتاگون، یه دیدگاه خواهان حمله گسترده‌تر علیه ایرانه و نگاه دیگه درباره پیامدهای اون هشدار میده. این اختلاف نظر چقدر جدی هستش؟
ببینید، این اختلاف نظر میتونه یه مقداری دردسرساز باشه، اما طرح سنتکام به فرماندهی آقای ادمیرال کوپر یک عملیات تلافی جویانه چند ساعته رو برنامه ریزی نمی کنه، بلکه اومده یک کارزار هوایی تقریبا دو هفته‌ای رو برای کاهش یا از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی داره تدوین میکنه. در حقیقت برنامه سنتکام اینه که میگه هزینه رو برای جمهوری اسلامی انقدر بالا ببریم که دیگه نتونه توانایی حملات بعدی رو داشته باشه. حالا تمرکزشون هم روی زیرساخت‌های موشکی باشه، فرماندهی و کنترل باشه، هر کدوم از اینا باشه. سنتکام یک دیدگاه دیگری هم داره که میگه بازدارندگی ما فقط نباید بیایم از طریق صدور بیانیه و حملات محدود ایجاد بکنیم، باید ظرفیت نظامی طرف مقابل رو نابود بکنیم. اما فرماندهان ارشد و رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا آقای جنرال دن کین، ایشون بر این باوره که ما اگر بتونیم از یک راهکاری استفاده بکنیم که نه تجهیزات خودمون و تسلیحات خودمون رو به صورت زیاد استفاده بکنیم، ممکنه بتونیم همون بهره وری رو داشته باشیم. اما در اینجا به نظر من راهکار سنتکام برد بیشتری خواهد داشت. چرا؟ چون راهکار سنتکام با علایق ذهنی و شخصیتی آقای ترامپ در اینه که یک کار عظیم و بزرگ بکنیم که بعد از اون بتونه استفاده یا حالا تبلیغاتی بکنه که بگه این من بودم که تونستم این توانایی رو نشون بدم و این عدم توانمندی در جمهوری اسلامی رو به نمایش بگذارم و در حقیقت بتونم یک نتیجه بزرگ بگیرم. به همون خاطرم هست که محافل در امریکا بیشتر دارن میگن که این عمل کرده حالا سنتکام و پنتاگون بیشتر به معنی تلاش برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی از طریق تضعیف توان نظامیش.
اگر روند کشوندن جنگ به دیگر کشورها ادامه پیدا کنه، فکر میکنید دو طرف تا کجا حاضر به تشدید تنش هستند و خط قرمز هر کدوم کجا هستش؟
ببینید، من بر این باورم که امریکا داره کوشش میکنه که خط قرمز رو استفاده آزادانه از تنگه هرمز و اون منطقه داشته باشه و ضمناً به جمهوری اسلامی اونقدر عرصه رو تنگ بکنه که اونها توانایی استفاده از حربه تنگه هرمز رو نداشته باشن. امریکا نمیتونه که اجازه بده جمهوری اسلامی از تنگه هرمز استفاده بکنه در صورتی که بهای انرژی و بهای هزینه های اقتصادی برای کشورهای بزرگ دنیا بالاتر بره، ولی جمهوری اسلامی هزینه‌ای در این زمینه پرداخت نکنه. جمهوری اسلامی هم نمیتونه برای مدت زیادی از همین روند استفاده بکنه، چون اگر محاصره دریایی برگرده و یا حتی اگر معضلات اقتصادی برای جمهوری اسلامی و تحریم‌ها سر جاشون بمونن، توانایی پیشبرد اهداف هر چقدر نیمبند اقتصادی هم که جمهوری اسلامی داشته باشه براشون سخت‌تر خواهد شد. پس من بر این باورم خط قرمز برای امریکا استفاده از تنگه هرمز هست. و فراموش نکنیم آقای ترامپ در طول مدت زمان از پیش از جنگ 12 روزه بگیریم تا همین امروز، هر چند باری که ممکنه متناقض در مورد مسائل مختلف صحبت کرده باشه، در یک مورد همیشه پافشاری کرده، اونم مسئله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. ضمن این هم باید عرض بکنم که در ملاقات اخیری هم که آقای نتانیاهو باهاش داشته، بیشتر تمرکز رو گذاشته روی تأسیسات زیر کوه کلنگ که بتونن در حقیقت به ذهن و تفکرات آقای ترامپ رخنه بهتری داشته باشند که بگن ما یک بار برای همیشه باید این معضل هسته‌ای که خب بدون ردیف اول و ردیف های دوم حکومتی جمهوری اسلامی از بین نمیره، با اون باید مبارزه سرسختانه بکنیم که اون وقت ممکنه ما رو برسونه به یک درگیری نظامی که ممکنه آغازش حمله شدیدی باشه ولی پایانش رو کسی نمیدونه چجوری تموم میشه.
آیا احتمال گسترش درگیری به کل منطقه وجود دارد؟ آیا متحدان منطقه‌ای آمریکا علیه ایران وارد عمل میشوند؟ اینها از جمله پرسش‌هایی بود که همکارم مهران کریمی با شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی در آمریکا در میان گذارده بود. و ما وزارت دفاع عربستان سعودی تشکیل ائتلاف دفاعی دریایی چند ملیتی با هدف حمایت از کشتیرانی جهانی و مسیرهای دریایی انتقال انرژی از راه تنگه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن را اعلام کرده. در نشست روز پنجشنبه ریاض که در آن تشکیل این ائتلاف دریایی اعلام شد، رؤسای ستاد مشترک ارتش و نمایندگان 43 کشور از جمله کشورهای اتحادیه اروپا حضور داشتند. وزیر وزارت دفاع عربستان سعودی با اعلام اینکه راه برای ورود هر کشور موافق با اهداف اعلام شده برای ورود به این ائتلاف باز است، تاکید کرد که هدف از تأسیس این ائتلاف حمایت از منافع دریایی است، نه دشمنی با هیچ کشوری. این اقدام عربستان سعودی در پی آغاز اقدامات شبه نظامیان حوثی حمایت شده از سوی ایران و با هدف محاصره دریایی عربستان سعودی صورت می‌گیرد. تحولی که می‌تواند در سایه بحران در تنگه هرمز در نتیجه جنگ ایران و آمریکا تجارت جهانی و بازارهای انرژی رو بیش از پیش زیر فشار قرار بده. گزارشی بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
ادامه جنگ ایران و آمریکا به ورود بازیگرانی جدید به این تنش انجامیده، به ویژه با ادامه حملات جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تحت حمایتش به برخی کشورهای منطقه. ایران میگوید که در این کشورها پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد، از جمله حملاتی که طی هفته‌های اخیر سپاه پاسداران به اردن داشت و طی آن شماری از نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور کشته شدند. اما این کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، میگویند که حملات ایران زیرساخت‌هایشان را نیز هدف قرار می‌دهد. سلیمان العقیلی، کارشناس سیاسی سعودی مقیم ریاض، به خبرگزاری فرانسه میگوید:
رأی المراقبین بأنه هذه رغبة إيرانية لتوسيع الصراع.
کارشناسان میگویند که این سیاست ایرانی برای گسترش تنش است، زیرا پادشاهی سعودی، کشورهای عربی خلیج فارس، اردن و سوریه وارد تنش نشدند و تمایلی هم برای آن ندارند. این کشورها در تنش جاری میان ایران و آمریکا بی‌طرف هستند، اما ایران می‌خواهد تنش را گسترش دهد تا شامل شمار بیشتری از کشورها و مساحت جغرافیایی وسیع‌تری شود.
علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، حدود یک ماه پیش از آغاز حملات 9 اسفند آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در دقایق نخست آن خود او کشته شد، تهدید کرده بود که اگر جنگی آغاز شود منطقه‌ای خواهد بود.
البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
در چند ماهی که از آغاز تنش می‌گذرد، گزارش‌های از مشارکت برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در بعضی حملات به ایران منتشر شد، از جمله امارات متحده عربی، کویت و بحرین، که البته کویت دست داشتن در چنین اقدامی را رد کرد. اما عربستان سعودی بامداد چهارشنبه 7 مرداد به شکلی علنی در حمله گسترده به برخی پایگاه‌های ائتلاف هشت شعبی در عراق شرکت کرد. حمله ای مشترک با ارتش آمریکا که بنابر اعلام رسمی طی آن دست کم 20 نفر از جمله 5 نظامی ایرانی کشته شدند. افرادی که تشییع پیکرشان پنج شنبه 8 مرداد در عراق برگزار شد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید که این حمله واکنشی بود به ادامه حملات شبه نظامیان هشت شعبی به نیروهای آمریکایی در منطقه و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی. هشت شعبی به ائتلاف گروه‌های مسلح عمدتاً شیعه عراقی گفته می‌شود که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. وزارت دفاع عربستان سعودی حملات به پایگاه‌های هشت شعبی را دفاع از خود و برای پاسداری از امنیت و حاکمیت کشور توصیف کرد. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی در این باره می‌گوید:
احتواء المملکه للهجمات الاولى لم ينفع.
خیشتنداری سعودی در برابر حملات بیفایده بود و باعث نشد شبه نظامیان تروریستی در عراق از تکرار حملات خودداری کنند. از این رو صبر ریاض به پایان رسید و دفاع از کشور و منافعش به مسئله ضروری تبدیل شد.
وزارت خارجه عربستان سعودی نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در آن آمده است شبه نظامیان پیرو ایران تشدید غیرمسئولانه تنش را برگزیدند، آن هم هنگامی که ریاض برای بازگشت آرامش به منطقه تلاش می کرد. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی معتقد است که تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی برای مقابله با اقدامات ایران و گروه های نیابتیش ضروری است.
طرفهایی که با ایران می جنگند آمریکا و اسرائیل هستند، اما واکنش ایران حمله به کشورهای عربی است. بنابراین معتقدم تشکیل ائتلاف نظامی و امنیتی عربی یک مسئله لازم و ضروری برای مقابله با اقدامات خصمانه تهران باشد، چه این اقدامات از خاک ایران صورت بگیرد و چه از طرف گروه های نیابتیش در منطقه.
حوثی‌ها یک گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران در یمن هستند که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شوند. آنها 29 تیر در واکنش به آنچه محاصره یمن از سوی عربستان سعودی خواندند اعلام کردند. این کشور را در دریای سرخ تحت محاصره دریایی قرار خواهند داد، ادعایی که ریاض آن را رد کرده است. اقدام حوثی‌ها جبهه جدیدی علیه آمریکا و متحدانش در جنگ ایران گشوده و دامنه حملات به نفکش‌هایی که حامل منابع انرژی جهانی و سایر محموله‌ها از آب‌های خلیج فارس بودند را گسترش داد. رویترز می‌گوید که حوثی‌ها در حال بررسی وضع عوارض بر اکثر ترددهای دریایی از تنگه باب‌المندب هستند که جنوب دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند. سلیمان العقیلی کارشناس سیاسی سعودی می‌گوید:
مضيق باب المندب مثل مضيق هرمز تماماً.
هرمز برای اهداف راهبردی ایران در تنش با قدرت‌های بین‌المللی استفاده می‌شود تا جامعه جهانی به نفوذ تهران در خاورمیانه اذعان کند. این یک سیاست بسیار خطرناک است که می‌تواند به جنگ جهانی سوم منجر شود.
يمكن ان تنشئ حرب عالميه ثالثه اذا
تنش در خاورمیانه که به گفته کارشناسان از جمله سلیمان العقیلی راهش برای همه احتمالات باز است، یا تأثیرگذاری میانجیگری ها و آرام شدن منطقه یا تشدید تنش و گسترش غیر قابل کنترل آن.
از ایلیا جزایری میشنیدیم و ما تحولات چند روز گذشته عراق را بار دیگر در نقطه تلاقی رقابت های منطقه‌ای قرار داده، جایی که دولت بغداد از یک سو میکوشه خود را از حملات به عربستان و تنش میان تهران، واشنگتن و ریاض دور نگه داره و سوی دیگه گروه های مسلح همسو با ایران آشکارا از پاسخ نظامی به آمریکا و حتی احتمال هدف قرار دادن عربستان سخن به میان میارن. این موضع در کنار تلاش بغداد برای حفظ توافقهای امنیتی با ریاض و جلوگیری از کشیده شدن درگیری ها به داخل عراق، این پرسش مهم را مطرح کرده که آیا دولت عراق همچنان قادر است میان تعهدات منطقه‌ای، فشار گروه‌های مسلح و روابط خودش با عربستان و آمریکا تعادلی برقرار کنه، یا این معادله وارد مرحله تازه‌ای شده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل عراق و منطقه، در میان گذارده.
موقعیتی که الان دولت عراق درش قرار گرفته، به خصوص این دولت تازه روی کار آمده آقای زی که بعد از یک کش و گوس‌های خیلی زیادی به این اجماع رسیدن که ایشونو نخست وزیر بکنن، علارغم میل باطنی گروه‌های تشکیل دهنده دولت، یعنی هشت و شعبی و گروه‌هایی که نزدیک ایران بودن، این دولت بسیار ضعیف هست. از این نظر ضعیف که این پشتیبانی همه گروه های شیعی و طرفدار ایران رو به اون صورتی که باید نداره. برای همین ما میبینیم که اتفاقایی که الان داره میفته عملا نقش دولت رو خیلی ضعیف و نقش جمهوری اسلامی رو خیلی قوی داره نشون میده. بعد از این اتفاقهای اخیر در واقع در پیامها و اطلاعی که جلساتی که دیشب داشتن گروه دولت در واقع همون گروه های هشت و شبی محکوم کردن این حملات به عراق رو و خود گروه های مقاومت هم دیشب اطلاعی دادن و گفتن بعد از اربعین ما تلافی میکنیم. برای همین دولت عراق به نظر من قادر به کنترل وضع نیست و اون پیمانها و تعهدنامه هایی که بین کشورهای همسایه حالا به خصوص عربستان سعودی با عراق بسته شده عملا دولت قادر به اعمال اون تعهدات نیست، به خاطر اینکه اون نیرویی که باید قادر باشه که بتونه کنترل بکنه وجود نداره. یعنی ارتش در مقابل هشت و شعبی نیروی قادری نیست، نیروی قدرتمندی نیست. برای همین من فکر
می‌کنم این که در واقع میگید ارتش قادر به کنترل هشت و شعبی نیست، آینده ی عراق رو به کدوم سمت پیش خواهد برد؟ مخصوصا با توجه به اینکه مقتدی صدر هم در واقع به میانه میدان اومده و گروه‌های مسلح رو به اقدامات غیر مسئولانه متهم کرده.
دقیقاً ببین این خطری که الان داره عراق رو تهدید میکنه در واقع این نابسامانی هست که در بالای قدرت، در رأس قدرت هست. یعنی این گروه ها که الان دولت رو تشکیل دادند در تناقض هستند، از طرفی دولت رو در دست دارن ولی از طرفی بدنه این نیروها، نیروهای هشت و شعبی در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستند، چون اصل و اساس درست کردن این هشت و شعبی در واقع بعد از حمله داعش به وسیله سپاه پاسداران بوده. در واقع این تناقض در اینجا وجود داره و این خطر در واقع عراق رو تهدید میکنه که بالا گرفتن جنگ با ایران در منطقه و اون تسلطی که آمریکا بر اقتصاد عراق داره و بر بعضی از افراد داخل دولت در واقع باعث میشه که این کنترل از دست بره. یعنی در واقع نمیشه خوشبین بود به این که این جنگ و جدال سلسله و اساس این دولت رو بتونه خودش در مقابلش مقاومت بکنه.
آقای کرباسی، همونطور که شما هم اشاره کردید گروه‌های مسلح اعلام کردن که پاسخ به آمریکا رو پس از پایان مراسم اربعین خواهند داد و حتی عربستان رو هم در فهرست اهداف احتمالی خودشون قرار دادن. این در حالیه که در حال حاضر بر اساس آنچه مقامات ایرانی اعلام کردن نزدیک 3 میلیون نفر مسافر ایرانی در خاک عراق حضور داره و مقامات ایرانی پیش از این هم این ادعا رو مطرح کردن که در حملاتی که صورت گرفته به استراحتگاه های این مسافران حمله شده. این تهدیدها، این آنچه که در روی زمین داره میگذره توی عراق رو چقدر باید عملیاتی و جدی ارزیابی کرد و به نظر شما روزهای بعد از اربعین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید این مراسم اربعین برای جمهوری اسلامی یک امتیاز خیلی بزرگی هست، برای اینکه خیلی آسون، یعنی شما دیگه کنترل به اون صورت وجود نداره در سیل جمعیتی هست. از کارهایی که در روزهای عادی رو نمیتونن انجام بدن الان انجام میدن، یعنی همه چیز رو میشه آورد و برد. این برای جمهوری اسلامی یک فرصت هست و برای این گروه های هشت و شعبی هم، چون بالاخره اگر چیزی رو حتی اگه لازم داشتن میتونن به دست بیارن. و این تهدیدهایی که به نظر من الان گروه های مقاومت در عراق دارن به نسبت کشورهای همسایه و نیروهای آمریکایی دارن میکنن به نظر من اجرایی هست. یعنی اونا میتونن، این پتانسیل رو دارن که اینو انجام بدن و انجام میدن، چون هدف جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته برهم زدن امنیت منطقه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در پیش از جنگ گفتن که اگر این بار جنگ روی بده، جنگ منطقه‌ای هست، تنها جنگ دو کشور نیست، و در واقع دارن این الان انجام میدن. حمله به مصر، حمله به عربستان سعودی، فعال شدن حوثی ها، در واقع ما میبینیم این جبهه عراق که الان میتونه خیلی راحت کشورهایی مثل کویت، بحرین و عربستان سعودی، حتی اردن رو مورد حمله قرار بده، برای ایران خیلی مهم هست و این نشان میده که اون اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته به نظر من، چون این ریشه‌ای در گذشته داره، این کارهایی که الان داره انجام میشه در واقع امروز فریادرس جمهوری اسلامی هست.
همکارم رویا کریمی مجد با فرزین کرباسی تحلیلگر مسائل عراق و منطقه گفتگو میکرد. همزمان با پایان اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزلحصار کرج، پس از توقف موقت اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر، موج تازه‌ای از اعتراض‌ها به اعدام 2 تن از معترضان دیماه 1404 بار دیگر سیاست کیفری جمهوری اسلامی را در کانون توجه قرار داده. آن هم در دوره ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه که آمار اجرای احکام اعدام با انتقاد گسترده کنشگران سیاسی و مدنی روبرو بوده است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
همزمان با روزهایی که اعدام‌های مرتبط با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران روندی شتابناک گرفته، گروهی از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلحصار اعلام کردند که پس از وعده برخی مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف موقت اجرای حکم‌های اعدام پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، اعتصاب قضایشان را پایان دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اعتصاب قضای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار از 22 تیر ماه و در اعتراض به انتقال 6 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شده بود. اعتصاب قضایی که حالا و پس از وعده برخی مسئولان قضایی پایان یافته است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان وعده دادند که اجرای حکم‌های اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان قزلحصار به طور موقت متوقف می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که این تعلیق فعلاً برای مدت 3 ماه در نظر گرفته شده است. واحد 2 زندان قزلحصار، محل نگهداری حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر است و از مهمترین مراکز اجرای حکم اعدام در ایران به شمار می‌رود. پیش از این نیز کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام از بهمن 1402 با ابتکار گروهی از زندانیان زندان قزلحصار کرج آغاز شده بود. شرکت کنندگان در این کارزار با اعتصاب قضا در روزهای سه‌شنبه و صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم‌های اعدام شدند. برخی از کنشگران حقوق بشر توقف فعلی اعدام‌ها را نشانه‌ای از تأثیر افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام می‌دانند و معتقدند که این اقدام هرچند موقتی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در صورت افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی شاید کمی از سرعت روند شتابناک اجرای احکام اعدام بکاهد. این در شرایطی است که صدها زندانی دیگر که در پرونده‌های مشابه غیر سیاسی و امنیتی در سایر زندان‌های ایران به اعدام محکوم شدند، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در حال حاضر بیشترین سهم اجرای حکم اعدام در ایران را از آن خود کرده است. اما پایان اعتصاب قضایی زندانیان معترض به اجرای احکام اعدام در زندان قزلحصار همزمان با افزایش واکنش ها به اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو تن از معترضان وقایع دیماه 1404 در اصفهان رخ داد. پس از اجرای این احکام در ملأ عام و در بامداد ششم مرداد، تصاویر و گزارش‌هایی از تجمع‌های اعتراضی و همچنین موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به طوری که شماری از زندانیان سیاسی فعلی و سابق، کنشگران مدنی، نویسندگان، هنرمندان و فیلمسازان با انتشار بیانیه‌ها و یادداشت‌های مخالفتشان را با روند فزاینده اجرای حکم‌های اعدام در ایران اعلام کردند. برخی از این کنشگران و فعالان افزایش اعدام‌ها و بازداشت‌ها را نشانه تشدید سرکوب داخلی دانسته و اعلام کردند که حکومت به دلیل نگرانی از احتمال اعتراض دوباره مردم با اجرای حکم‌های اعدام در پی ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. همزمان برخی چهره‌های فرهنگی به این اعدام‌ها واکنش نشان دادند. حسین سناپور نویسنده در یادداشتی با انتقاد از روند دادرسی‌های غیر علنی این اعدام‌ها را تلاشی برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراض‌هایی همچون اعتراض‌های دی ماه 1404 توصیف کرد و نوشت تصمیم گیرندگان اعدام را ابزاری برای فشار بر جامعه و مهار خشم عمومی می‌دانند. همایون غنی‌زاده کارگردان و بازیگر سینما نیز با انتشار یادداشتی کنایه‌آمیز از ادامه اجرای حکم‌های اعدام در شرایط فعلی ایران به شدت انتقاد کرد. در مقابل خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که 7 مرداد منتشر کرد معترضان به اعدام متهمان سیاسی و امنیتی را وطن فروش خواند و خواستار برخورد قضایی با آنها شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم همچنین مدعی شد که قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی باید شماری از این افراد را احضار و محاکمه کنند تا به گفته این رسانه دیدگاه‌های آنها برای افکار عمومی آشکار شود. در هر حال تحولات اخیر از توقف موقت اجرای بخشی از حکم اعدام زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل‌حصار تا افزایش اعتراض‌های مدنی به اعدام معترضان سیاسی بار دیگر و همچون سال‌های گذشته موضوع مجازات اعدام در جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین محورهای مناقشه در فضای عمومی ایران تبدیل کرده است.
در مورد آنچه در گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید بریم و بشنویم از حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند.
در حال حاضر به علت گستردگی اعدام‌های زندانیان سیاسی یا مخالفین یا کسانی که در اعتراضات دیما بازداشت شدند به علت وسعت اعدام‌ها که هر روز داره انجام میشه همه سازمان‌های حقوق بشر، همه کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای مستقل می‌دانند که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ارعاب مردم از گزینه اعدام یا ماشین اعدام داره استفاده می‌کنه. همین مسئله موجب ایجاد هزینه‌های زیادی برای ساختار و حکومت جمهوری اسلامی ایران شده. بنابراین برای اینکه این هزینه‌ها را کم بکنه و فقط اختصاص بده به زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مواد مخدر یا موردهای غیر سیاسی رو به حداقل رسونده که بار فشار کمتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه و این یکی از روش‌های پلیدی است که جمهوری اسلامی برای بحث توجیه اعدام‌ها در ایران می‌خواد انجام بده. ماشین اعدام بخشی از ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی سیستم پایداری رژیم جمهوری اسلامی ایران در این 47 سال همواره مبتنی بر ارعاب از طریق اعدام بوده. بنابراین این سیستم هست که این اعدام را تعریف میکنه و در این چارچوب قرار میده که همه رؤسای قوای قضاییه در جمهوری اسلامی ایران این وضعیت رو داشتن. امروز به علت گستردگی وسیع اعتراضات و فشارهای موجود بر جامعه و ایزن جمعه وسیعی یا اتحاد وسیعی از کشورهای مختلف جهان علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا این رژیم بیشتر از هر زمان دیگری به موضوع اعدام ها خصوصا اعدام معترضین توجه بکنه، برای اینکه در حال حاضر احتمال اعتراضات گسترده در ایران وجود داره. جهت پیشگیری از این اعتراضات مجددا به روش سرکوب از طریق اعدام ها باز هم برگشته. در اینجا این تعلیق 3 ماهه به متهمان مواد مخدر یا به محکومات مواد مخدر هیچ امتیازی رو برای سیاسیون یا کسانی که بابت اعتراضات بازداشت یا در معرض اعدام هستن ایجاد نمی کنه و همواره جمهوری اسلامی ایران ماندگاری خودش رو در این اعدام‌های سیاسیون می دونه. لذا به گمان من هیچ تأثیری در کاهش یا توقف یا محدود کردن اعدام معترضین سیاسی و اجتماعی در ایران نخواهد داشت.
از حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند میشنیدیم. اما مؤسسه مطالعات افکارسنجی ایرانیان، سازمان غیر انتفاعی و ثبت شده در هلند با اسم اختصاری گمان در تازه ترین نظرسنجیش نگرش ایرانیان درباره اعتراضات دیماه و جنگ 39 روزه رو بررسی کرده. این پژوهش با شرکت 31,000 پاسخ دهنده داخل ایران و از طریق 3 فیلتر شکن انجام شده و نتایج اون پس از وزندهی آماری منتشر شده. یافته‌ها از شکاف‌های جدی در نگرش جامعه به حکومت، اعتراضات، مداخله خارجی و آینده سیاسی ایران حکایت داره. رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی داشته با عمار ملکی، مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، درباره نتایج این نظرسنجی.
خب اساساً کاری که نظرسنجی انجام میدن یک جور دماسنج جامعه است، یعنی همین که در یک مقطع مشخصی، حالا بعد از یک اتفاقات مشخصی یا قبل از یک اتفاقات مشخصی، شما سعی میکنید که جامعه چجوری در مورد اون فکر، در مورد اون مسائل فکر میکنه، و از این جهت هستش که حتماً اتفاقاتی که افتاده تاثیر داشته و اتفاقاً همین هدف هم همین هستش که این تاثیرات رو ببینیم. چون ما در صورت توی 5 6 سال گذشته بعد از مقاطع مختلفی که بوده، حالا قبل انتخابات بوده، بعد از اعتراضات مثلا آبان 98 بوده، بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده، یعنی همه اینها هر کدوم اتفاقا اون نگاه جامعه رو در اون مقطع نشون میده. به همین دلیل هم هستش که ما می‌خواستیم بدونیم که با توجه به اینکه در صد اعتراضات بود و پشت سر اون هم جنگ 39 روزه بوده، نگاه جامعه هم به مسئله اعتراضات، هم به مسائل جنگ و هم نگاهشون به آینده چگونه هست. و به همین دلیل هم هستش که محورهایی که در مورد سوالات در اون قرار داشتش در مورد همین سه محور بوده، و البته فضای سیاسی ایران، گرایش‌های سیاسی ایران، این مسائلی که در صد مرتبط با حوزه سیاست در ایران هستش که میدونیم متأثر از این مسئله اعتراضات و جنگ هم هستش، اونها رو هم مورد سوال قرار دادیم و اتفاقا خیلی از اینها رو سعی کردیم به لحاظ زمانی هم به نوعی مقایسه کنیم که مثلا چه تغییراتی رو مثلا در گرایش سیاسی افراد می‌بینیم، در نظام سیاسی که به نوعی مردم ترجیح میدن. حتی یک سوالاتی بودش که ما چندین سال پیش کردیم، دوباره پرسیدیم دل موضوعیتی مثل مسئله پرچم، که خب می‌دونیم این دوره اعتراضات به نوعی پرچم و یک موضوعیت محوری داشتهش، و مثلا دیدیم که در 3-4 سال گذشته نگاه مثلا به پرچم چقدر تغییر کرده، چه کسانی هستن که درصدی که مثلا پرچم شیر و خورشید رو بیشتر اقبال دارن تا پرچم رسمی، درصد موضوعاتی که بالاخره در اتفاقاتی که میفته در سطح جامعه به نوعی تغییر میکنه رو سعی کردیم مورد ارزیابی قرار بدیم. و البته سوالهایی که خب سوالهای جدید هست، مثلا مسئله حمله نظامی و اینکه نگاه مردم مداخله نظامی چی هست، و اینکه قبل از این جنگ و حالا که به نوعی جنگ مثلا متوقف شده بود، آتش بس بودش، چقدر نگاهشون تغییر کرده. اینها رو سعی کردیم بررسی بکنیم و فکر کنم مفید هست برای کسی که بخواد بالاخره این جامعه رو بشناسه.
آقای ملکی، مهمترین متغیرهایی که در نتایج تازه نظرسنجی مؤسسه گمان به دست اومده که نسبت به نظرسنجی قبل خیلی تغییر داشتند و قابل تأمل هستند، چه متغیرهایی هستند؟
مسئله‌ای که با قابل تغییر بخوایم بگیم، درصد نگاه جامعه، اون چیزی که میشه گفتش تو این سالها تغییر خیلی مشخصی نداشته، اما خب به صورت حتی کمابیش بگوییم درصد همواره این تغییر بوده، اینکه نگاه جامعه به حکومت خب نگاه بسیار منفی بوده. و حتی ما نسبت به پارسال گذشته بعد از جنگ 12 روزه نظرسنجی انجام داده بودیم، مثلا گرایش که درصد خواهان براندازی هست، خواهان تغییر کلیت نظام هستش، خب بالاتر رفته، رشد داشته. البته میگم یه چیزی در نزدیک 80% جامعه اساساً نگاه منفی داشتن به جمهوری اسلامی تو این سالها، حالا کما بیش این درصدها خیلی تغییری نکرده، مثلا اونجوری نبوده که حتی این تحولاتی مثلا جریانی که انتخابات ریاست جمهوری بوده فرض کنیم مثلا گرایش به اصلاح طلبی و اصولگرایی زیاد شده باشه، اینها به نوعی تقریبا ثابت بوده. اما خب این اتفاقاتی که افتاده، حالا یکی از نکاتی که شاید بشه گفتین که یک بخشی از جامعه نگاه، حتی بخشی که نگاه مذهبی داشتش قبلا میدیدیم، من اگه بخوام یک چیزی رو بگم که حالا شاید تو این گزارش به اون شکل واضح هم نیومده، البته در مورد اهمیت دین در زندگی در یک جدولی به نوعی میشه اونو دید، ولی یک نگاهی که بسیار به نوعی تکان دهنده هستش، نگاه میشه کسانی هم که حتی قبلا مذهبی بودند و مخالف جمهوری اسلامی بودند، این رو ما دیدیم که بعد از اتفاقات و احتمالاً کشتاری که در دیما انجام شده دیدیم که خیلی ها دیگه علاقه ای ندارند که خودشون رو به عنوان افراد مذهبی معرفی کنند. حالا اونهایی که هنوز به عنوان افراد مذهبی خودشون معرفی میکنن، خب کسایی هستن که میدونیم قشر خیلی مشخصی که طرفدار حکومت هستن، طرفدار جمهوری اسلامی هستن، به مفهومی که حتی طرفدار رهبری و اون قشری که خودشون اصولگرا میدونن، اونها خیلی خب مشخصا همون رو حفظ کردن. ولی یک نکته ای که قابل توجه هستش که بخش مهمی از کسانی که مذهبی بودن و با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اونها دیگه حتی خودشون رو وقتی میخوان به نوعی تعریف کنن، ترجیح میدن که خودشون رو مثلا خدا باور بدون دین تعریف کنن. اینها بالاخره میگم لایه های جامعه شناسی هستش که به نوعی میشه داشت تعامل کرد. و البته خب نگاه به روش های تغییر رو هم اگر بسنجیم، ما قبلا در مورد روش روش‌هایی که بالاخره در ایران ممکن تغییر بتونه انجام بشه، وقتی پرسیده بودیم گرایش به روش‌های بالاخره میشه گفتش که یه مقدار خشونت‌آمیزتر و قهرآمیزتر خب بالاتر اومده، یعنی مثلا روش 14% جامعه روش‌های به نوعی مبارزات قهرآمیز و خشونت‌آمیز رو موجه میدونن، چیزی حدود 30% جامعه درصد مداخله نظامی رو برای تغییر به نوعی مؤثر میدونن. خب اینا همه چیزهای بالاخره مسئله هستش که قابل تحمل هستش، و البته واقعیت چه که مقدار انقدر این بالاخره داده ها زیاد هست و هر کدوم اینها رو میشه در موردش صحبت کردش. فکر می‌کنم برای هر کسی که در هر حوزه‌ای علاقمند هستش توی این حوزه ها، من فکر می‌کنم این یافته ها بسیار میتونه قابل تحمل باشه و برای بالاخره تحلیل و بررسی بهتر جامعه حداقل تا حدی کمک کنه.
از عمار ملکی مدیر مؤسسه پژوهشی گمان میشنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
فیلم سینمایی 100 سال به این سالها، ساخته سامان مقدم، پس از 19 سال توقیف بدون اکران در سینماها، از دیروز پنجشنبه به صورت اختصاصی در پلتفرم فیلم نت اکران آنلاین شد. داستان فیلم زندگی زنی به نام ایران را از سالهای پیش از انقلاب 57 تا سالهای پس از آن روایت می‌کند. زنی که در جریان تحولات سیاسی و اجتماعی از جمله کشته شدن پسرش در جنگ با مشکلات و بحران‌های متعددی روبرو میشه. همکارم مهدی طاهباز پیش از این در پادکست سینما سانسور که به بررسی فیلم‌های ایرانی توقیفی و سانسور شده می‌پرداخت، درباره فیلم 100 سال به این سالها گزارشی داشت که حالا بخشای از اون رو با هم میشنویم.
خب ما در مورد کاری باری نشد دیگه، من نگاه کن، این آخرین سفرمه، بهت قول میدم این دفعه انتقالی بگیرم برگردم ایران. خانم خیالتون راحت، نمیذارم بیشتر از یه ماه بمونه، خودم برش میگردم، فقط یکی دو ماه به این مهلت بده کارام ردی بشه. باشه.
100 سال به این سالها، ساخته سامان مقدم، فیلمی که سال 1386 ساخته شد و فقط یک بار در جشنواره فجر سال 88 به نمایش در اومد، اون هم نه نمایش عمومی برای مردم، فقط در سالن رسانه ها و برای برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و برخی هنرمندانی که در اون سانس در اون سالن حضور داشتن. بعد هم برای همیشه این فیلم توقیف شد. اون سال 88 من ایران بودم و این فیلم رو دیدم. براتون مفصل میگم که ماجرا چی بوده و چرا فیلم 100 سال به این سالها با وجود این که پروانه نمایش هم دریافت کرد، اجازه اکران عمومی نگرفت. بخشی که شنیدید موسیقی متن فیلم 100 سال به این سالها بود، ساخته کارن همایونفر. در طول این اپیزود استفاده خواهم کرد از بخش‌هایی از این موسیقی. اینم بگم که فایل از خود فیلم من فقط تونستم که دو بخش پیدا کنم که در این قسمت بتونم براتون پخش بکنم. کلاً متریال تصویری و صوتی چندان زیادی در دسترس نیست از فیلم 100 سال به این سالها. اما ماجرای فیلم، چند مقطع زمانی رو شاهد هستیم. یکی سالهای آخر دوران شاه 55 تا 57، بعد سال 67 یعنی پایان جنگ ایران و عراق، و بعد هم سال 84. صد سال به این سالها پیشترم اشاره کردم، گفتم بهتون که سال 86 ساخته شد، برای جشنواره 26م توی همون سال فرم پر کرد، اما فیلم در بخش مسابقه و اصلی پذیرفته نشد و فیلمو در بخش مهمان یا همون غیر رقابتی قرار دادن. اون سال البته لیست فیلم‌های بخش مهمان جشنواره میشه گفت شایعه برانگیز بود، هم فیلم سامان مقدم و هم فیلم بهنام بهزادی، فیلم تنها دوبار زندگی می‌کنیم، که این فیلم پس از نمایشش توی جشنواره از محبوب پرطرفدارترین فیلم های اون سال شد و همه میگفتن که جای این فیلم بخش مسابقه بود نه بخش مهمان. پذیرفته نشدن صد سال به این سال ها در بخش مسابقه باعث اعتراض تهیه کننده و کارگردانش هم شد و اونها فیلمو از جشنواره خارج کردن. حتی مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم قبل از اینکه فیلمش رو از جشنواره بیرون بکشه نامه‌ای خطاب به دبیر وقت جشنواره فجر نوشت و درخواست کرد که فیلمو بازبینی کنن و وارد بخش مسابقه بشه، که البته چنین اتفاقی نیفتاد. خلاصه صد سال به این سالها در جشنواره فجر نمایش داده نشد در سال 86 و شاید بشه گفت که این یک اشتباه استراتژیک بود. با گذشت زمان مشخص شد این مسئله. شاید اگر الان با توجه به اتفاقاتی که برای این فیلم افتاد در طول این سالها زمان به عقب برگرده، کارگردان و تهیه کننده دیگه دست به چنین کاری نزنن، چون تنها فرصت دیده شدن فیلمشون همون موقع بود به صورت گسترده و اگر نمایش داده میشد شاید چنین حواشی دور و بر این فیلم صورت نمی گرفت، پیش نمی اومد. یک فیلمی که معمولا اینطوریه، یک فیلمی که موضوعش حساسیت برانگیزه، یک بخشی از دلایل توقیف شدنش ترس از واکنش هاست. مدیران سینمایی و حتی امنیتی از ترس واکنش ها یک فیلم رو توقیف میکنن. بارها هم عکس این ماجرا اتفاق افتاده و نشون داده شده که این ترس بی دلیل بوده. فیلم های توقیفی متعددی که بعد از چند سال اکران عمومی شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده دلیل این حرف و مدعاست. نمونه هم از این دست زیاده. خب برگردیم سر داستان های توقیف فیلم صد سال به این سال ها.
دفلک بچم خیلی تنهاست، یادته میگفتی یکی کمه دوتا کمه ستا کشو تاکر جمه
اون قبلا نبود، ولی اول هیچی کم ندارم که بخوام پستشو بکنم.
داره ولی تو عاشق بچه ای اینو برای میگی که من نارم نشم.
غلط کردم گفتم خوبه پس همین یکی هم بعد میم ست تا بچه میخوام چیکار کنیم؟ بعدم بعد زایمان همین آرش مگه دکتر نگفت دوست دارم بعد میتونی بچه داشته؟
گفت نم گفت که برای مادرش خطرناکه.
دیوونه این حرفا چیه میزنی تو؟ ها؟ خیلی از آدم ها هستن که یه دونه بچه دارن خوشبخت هم هستن، تو دنبال دردسر میگردی؟ من نگاه کن، منو نگاه کن، عاشق
اصلی ترین مشکل وزارت ارشاد و حتی شاید نهادهای امنیتی با فیلم صد سال به این سالها نقد انقلاب اسلامی در ایرانه. انقلابی که باعث میشه زندگی شخصیت اصلی فیلم که اسمش هم ایرانه، قبلا گفتم بهتون، در دوره‌های مختلف دستخوش تحولات ناگوار و حتی تراژیک بشه. جواد شمقدری رئیس وقت سازمان سینمایی هم قبلا به این مسئله اشاره کرده بود و گفته بود که صد سال به این سالها در جمع برای نظام ارزشی نداره که بخوایم اون رو توقیف کنیم. از مردم هم نگران نیستیم که صد سال به این سالها رو ببینن که به نوعی انقلاب رو نقد میکنه. سازندگان فیلم صد سال به این سالها در طول سالیان گذشته طبق گفته خودشون سه بار تقاضای پروانه نمایش کردن حداقل، و جالب این که دو بار هم پروانه نمایش رو از وزارت ارشاد دریافت کردن، البته هر بار هم با مقادیر قابل توجهی سانسور. اما با این وجود اجازه اکران به فیلم صد سال به این سالها هیچگاه داده نشد. مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم سال 1391 توی یک مصاحبه گفته بود که 100 سال به این سالها تا کنون 8 بار اصلاحیه خورده و زمانش از 120 دقیقه به 80 دقیقه رسیده، ولی با این وجود باز میگن که باید اصلاحات مجددی در فیلم انجام بشه. آقای شایسته گفته بود که فکر میکنم که جواد شمقدری میخواد این فیلمو تبدیل به فیلمی کوتاه بکنه و تا الان هم موفق شده. سال 1389 البته ماجرای اکران عمومی 100 سال به این سالها جدی شد و حتی قرارداد اکران هم در شورای صنفی نمایش در تاریخ 16 فروردین ثبت شده بود، اما یک هفته بعد اعلام شد که نمایش عمومی فیلم منتفیه. دلیلی هم برای این مسئله اعلام نشد. البته اون زمان علیرضا سجادپور مسئول اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد گفته بود که قبل از این که تاریخ دقیق اکران این فیلم برای ما، یعنی برای اونا، مسجل بشه اقدام به عقد قرارداد با سینماها و ثبت در شورای صنفی شده که از تهیه کننده خواستن که دست نگه دارن، چون زمان مناسب تری برای اکران این فیلم در نظرشونه و تهیه کننده هم پذیرفته. از اون مدل وعده وعیدهایی که هیچگاه عملی نمیشن. در این سالها حتی این صحبت هم به میون اومده بود که قراره برای حل مشکل فیلم نام شخصیت اصلی یعنی ایران تغییر کنه. البته مرتضی شایسته تهیه کننده فیلم مسئله رو تکذیب کرده بود، اما بعید نبوده که همچین حرفی هم به میان اومده باشه و همچین درخواستی هم مسئولای وزارت ارشاد کرده باشند.
سب کنم مهدی تاهباز می شنیدیم در مورد فیلم سینمایی 100 سال به این سالها. اما عزیزان، شما اگر زیر پتو لحافتون یواشکی مشغول چت کردن با موبایلتون هستین، اگر که احیاناً 24 ساعت شبانه روز یا حداقل زمانی رو که بیدارید با تلفنتون سرگرم می شید، یادتون باشه که کار چندان مساعدی انجام نمیدید. میگید نه بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
شاید بد نباشد حالا که این گزارش را گوش می دهید یک لحظه به حالت بدنتان نگاه کنید. اگر گوشی دستتان است احتمال زیادی دارد سرتان هم کمی پایین باشد، شانه ها جلو آمده و چشم ها هم مدت زیادی به یک صفحه خیره مانده باشد. گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه ای از پژوهش های تازه درباره تاثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تاثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
گوشی چه بلایی سر این بچه آورده؟ نگاه کن ببین گردن تو بیار پایین.
آفرین.
این که انقدر اینجوری مونده این
عدل گوشی هم زیاد میگیره دستش.
نباید بگیر نگاه کن تو رو اونا خیلی ارتز اصلا گوشی دستت نمیگیری باشه.
یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه های اجتماعی است.
این ویژگیه بچه‌ایه که توی گوشی باشه. می‌بینین اینا رو؟ دقیقاً مشخصه فوروارد الان تو گوشی، بعد پشیمون میشه. چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه، علاوه بر اینکه اون موقع دوست نداره که این استایل رو داشته باشه. هم پشتش خوز شده، هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره. کمپلت مجموعه‌ای از مشکلات.
راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم. صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد و هر از گاهی هم از صفحه فاصله بگیریم و بدنمان را حرکت بدهیم. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین میتواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد. اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی شود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمتر این است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می‌شود و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می‌کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می‌توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده، قدرت دست است. یوهانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان میگوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زود هنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. برای این مشکل یک راهکار خیلی ساده هم وجود دارد. یک توپ تنیس را با تمام توان فشار بدهید و سعی کنید 15 تا 30 ثانیه نگه دارید. اگر این کار برایتان خیلی سخت است، شاید بد نباشد کمی بیشتر به آمادگی جسمانیتان توجه کنید. و بالاخره مسئله‌ای که شاید برای کودکان مهمتر باشد، هماهنگی چشم و دست است. صفحه نمایش ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست. هرچه زمان کودکان پای صفحه نمایش بیشتر باشد، بعضی از مهارت‌های حرکتی آنها ضعیف‌تر می‌شود. توصیه ساده این است: لازم نیست فناوری را از زندگی حذف کنیم. کافی است دست‌هایمان را دوباره وارد زندگی واقعی کنیم. آشپزی کنیم، بنویسیم، ساز بزنیم، نقاشی کنیم، کاردستی بسازیم و در انتها بیشتر حرکت کنیم.
از نسرین افشار میشنیدیم و خوبه که به نتایج این پژوهش اعتماد کنیم. عزیزان، تا نوبتی دیگر که ساعتی دیگر خواهد بود، خدا نگهدار تک تک شما.